18:30 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نتایج یک تحقیق هاکیس گروه‌های افراطی در ماه نوامبر بیش از 5000 نفر را در کشورهای مختلف به قتل رساندند. پزشکان فلسطینی و اسرائیلی بر سر دلایل حمله قلبی زیاد ابو عین وزیر فلسطینی اختلاف نظر دارند. کمیته تحقیق سنای استرالیا دولت آن کشور را به نقض حقوق بشر در رابطه با پناهجویان متهم کرد. درود شنوندگان گرامی. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که گروه‌های موسوم به جهادی اسلامیست تنها در ماه نوامبر بیش از 5000 نفر را در سراسر دنیا کشتند و اکثر این قربانیان غیر نظامی و مسلمان بودند. بر اساس این تحقیق در ماه نوامبر روزانه به طور متوسط 168 نفر قربانی جنایات گروه‌های موسوم به جهادی شدند. این تحقیق توسط مرکز بین المللی مطالعات افراطگرایی و بنگاه سخنپراکنی بریتانیا انجام شده است. بر اساس این تحقیق حدود 60% این قتل‌ها توسط داعش و بوکو حرام انجام شده و 80% جنایات در کشورهای عراق، نیجریه و سوریه رخ داده است. داعش با بیش از 2200 قتل، بوکو حرام با 801 مورد قتل و طالبان با 720 مورد آدمکشی سه گروه پیشتازند. پزشکان فلسطینی و اسرائیلی که جسد زیاد ابو عین وزیر فلسطینی را کالبد شکافی کردند، حمله قلبی را دلیل مرگ وی دانستند، ولی در مورد دلیل حمله قلبی اتفاق نظر ندارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پزشکان اسرائیلی میگویند زیاد ابو عین سابقه بیماری قلبی داشت و 80% از شریان‌های وی مسدود بود و بر اثر استرس ناشی از درگیری دچار حمله قلبی شده است. اما پزشکان فلسطینی تنفس گاز اشکاور و فشاری را که بر گردن او وارد شده است دلیل حمله قلبی می‌دانند. زیاد ابو عین روز گذشته در جریان اعتراضات فلسطینی ها به استقرار پاسگاه‌های اسرائیلی در کرانه غربی در درگیری با سربازان اسرائیلی بیحال شد و در بیمارستان درگذشت. مراسم تشییع جنازه وی روز پنجشنبه با حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و هزاران تن از اهالی کرانه غربی برگزار شد. یک کمیته تحقیق سنای استرالیا در گزارش خود که امروز منتشر شد، دولت آن کشور را به سهل‌انگاری در حفاظت از پناهجویان در جزیره مانوس و در نتیجه نقض حقوق بشر متهم کرد. در جریان شورش‌های ماه فوریه گذشته در اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس، یک پناهجوی 23 ساله ایرانی به نام رضا براتی کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز در این گزارش آمده است که به دلیل انتقال سریع پناهجویان به این جزیره فاقد امکانات و بلا تکلیفی آنان، وقوع چنین شورشی کاملا قابل پیش بینی بود. سنای استرالیا ضمن آنکه بیشتر مسئولیت خشونت در اردوگاه را متوجه پلیس پاپوا گینه‌نو کرده، از دولت استرالیا خواسته است تا مسئولیت نقض حقوق بشر را بپذیرد و به آن اذعان کند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 18:34 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زیست محیطی را مورد توجه قرار می‌دهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه با شما در یکی دیگه از برنامه‌های محیط زیستی رادیو فردا. این هفته از روز جهانی حمایت از حقوق حیوانات و قانون‌های مربوط به حیوانات در ایران می‌شنوید.
برای سازمان بازی محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کاری بسیار ساده‌ای که حداقل برای مدت محدودی شکار رو ممنوع کنند.
آیا تخریب محیط زیست در افزایش افسردگی موثره؟
توی کلان شهری مثل تهران که آلودگی هوا به حجم بیش از اندازه جمعیت وجود داره، عصبانیت، خشم و پرخاشگری بیشتر بروز میکنه.
یک خانه، یک زمین.
در پژوهش‌های مختلف در بریتانیا و آمریکا از سال 2006 میلادی تا امروز بارها تاکید شده که دلایل افزایش بیماری‌های روانی مجموعی از شرایط فیزیکی و روحی انسان‌هاست که البته بخشی از اون به وضعیت محیط زیست بستگی داره. وزیر بهداشت ایران چند وقت پیش گفت در ایران برای بیماران با اختلال‌های روانی 40,000 تخت بیمارستانی کمه و اکثر این بیماران جوان و فقیر هستند. بیشتر بیماری‌های روانی ترکیبی هستند از نشانه‌ها و شرایط مختلف محیط کار، زندگی، جامعه و شرایط روحی آدم‌ها که با توجه به زندگی شهری و پرسرعت این سال‌ها، عوامل زیست محیطی هم در آنها قوی‌تر شده. اما تخریب محیط زیست و از بین رفتن محیط‌هایی که در آنها زندگی جریان داره چقدر در افزایش بیماری‌های روانی و آسیب‌های روحی تأثیر داره؟ سیامک ظریف‌کار، روانشناس اجتماعی و رواندرمانگر در هانوفر در آلمان، میگه این موضوع نیاز به تحقیق بیشتری داره، اما آلودگی هوا، از بین رفتن فضاهای سبز و افزایش آلودگی آب و خاک و سبزیجات در افزایش بیماری‌های روانی نمیتونه تأثیر کمی داشته باشه.
استرس عامل بسیاری از بیماری‌های جسمی و روانیه، مثل حمله‌های قلبی، مغزی، ناراحتی‌های گوارشی و غیره. توی کلان شهری مثل تهران که آلودگی هوا به حجم بیش از اندازه جمعیت وجود داره، عصبانیت، خشم و پرخاشگری بیشتر بروز می‌کنه و این به نوبه خودش تأثیر می‌ذاره روی مجموعه تن و روان ما، احساسات ما، تمام پروسه‌های روانی ما تحت فعل انفعالات شیمیایی، حالا یا بیوشیمیایی مغزی انجام میشن. وقتی مکانیزم اینا به هم بریزن، طبیعتاً روی ما تأثیر منفی میذاره. وقتی شما هوای آلوده رو تنفس میکنید، با کمبود اکسیژن مواجه میشید. وقتی کمبود اکسیژن دارید، هورمون‌های شما تغییر میکنه. به طور مشخص در آلودگی هوا به نوع خفیفی از خفگی میرسید که در اون حتی میتونه نوع بسیار کوچکی از هذیان و توهمات به وجود بیاد.
کمیسیون اروپا در اتحادیه اروپا بر اساس تحقیقی در بهار امسال اعلام کرد که فضای سبز میتونه اثر بلند مدت و مثبتی بر ذهن و روان آدم داشته باشه. در این پژوهش مشخص شد کسانی که در محیط باز و سرسبز زندگی میکنند، روحیه بهتر، شادابتر و خوشحالتری دارند و میزان درگیری اونها با بیماری‌های روانی از جمله افسردگی بسیار پایینه. سازمان بهداشت جهانی هم در شهریور ماه امسال در گزارشی اعلام کرد که هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکنه. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، ناهنجاری‌های روانی از جمله افسردگی عامل اصلی خودکشی در بیش از 90% موارد ثبت شده در کشورهای مختلف بوده. سیامک ظریف‌کار، رواندرمانگر در هانوفر در آلمان، میگه روش درمانی و مشاوره او بر اساس رابطه آدم‌ها با محیط زیست انجام میشه.
افسردگی یکی از بیماری‌های بسیار پیچیده هستش و آلودگی محیط زیست میتونه هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم تأثیر بذاره روی افسردگی. تأثیر مستقیمش اینه که وقتی شرایط نامساعدی باشه، فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی که دست به دست هم دادن تشدید پیدا میکنن. در بخش افسردگی، تجربه بالینی خود من توی کار با بیمارانم نشون داده که چقدر محیط زیست مناسب میتونه به درمان افسردگی کمک بکنه. به صورت مشخص من از طریق مراقبه یا مدیتاسیون و حرکات تایشی توی جنگل سعی میکنم مراجعینم رو با طبیعت توی ارتباط تنگاتنگی بیارم، چون در اون فضا شما از اکسیژن بیشتری برخوردار هستید، تصاویر زیباتری رو میبینید. جوامع شهری مثل تهران و شهرهای بزرگ ایران که بعضن هیچ گونه ضابطه شهری و شهروندی رو رعایت نمیکنن، این مناسبات به هم میریزه. وقتی یک مجموعه ساختمانی بسیار کوچکی رو میسازید، بایستی بر اساس مساحت اون مجموعه ساختمانی فضای سبز تولید بکنید، چیزی که امروزه در اکثر کشورهای اروپایی به امور بدیهی و اولیه ساختمانسازی، خانه‌سازی و شهرسازی تبدیل شده.
با پایه پژوهش جدیدی که پژوهشگران دانشگاه کوینزلند در استرالیا انجام دادند، مردم ایران افسرده ترین مردم جهان هستند. بر اساس این تحقیق، ساکنان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افسرده ترین مردم جهان شناخته شدند. بیماری روانی با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در او میشه. علت بیماری‌های روانی که بر فکر و رفتار آدم‌ها تأثیر می‌گذاره چندان شناخته نشده، اما بارها گفته شده عوامل ژنتیکی، استرس و نوع رفتار فرد با دیگران در ابتلا مؤثره. افسردگی، استراب، وسواس از این نوع اختلالات هستند که گفته میشه آمارش در ایران روز به روز رو به افزایشه.
یک خانه، یک زمین.
16 سال پیش در سال 1998 میلادی سازمان ملل روز 19 آذر ماه 10 ماه دسامبر رو روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کرد. روزی که حامیان حیوانات در سراسر دنیا برای آگاهی رسانی در زمینه حیوانات و سهم اونها در طبیعت و محیط زیست و آزار نرساندن به اونها تلاش میکنند و برای تصویب و تهیه قانونهای مختلف و مصوبه‌های تازه در کشور، شهر و استانشون فعالیت پررنگتری میکنند. بعضی از فعالان حقوق حیوانات میگن موضوع حمایت از حیوانات در ایران خیلی تازه است و دست کم از 10-12 سال پیش پا به رسانه‌ها و ستون‌های روزنامه‌ها باز کرده و کم و بیش رسمی شده. شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حقوق حیوانات، در گفتگوی با روزنامه جامعه جمع گفته درست مثل یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین در این زمینه سخته، چرا که به گفته او نماینده‌های مجلس در مورد لزوم جرم‌انگاری آزار حیوانات میگن این کار در اولویت برنامه‌هاشون نیست. با این حال مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از سیاست‌های جدید این سازمان در مورد شکار گفته. به گفته او دستورالعمل موجود باید در مورد تکثیر و پرورش گونه‌ها بازنگری بشه و در دستورالعمل‌های جدید پروانه شکار با هدف بهره برداری و بهره وری پایدار صادر بشه. پروانه شکار یکی از اون بخش‌هایی که فعالان معتقدند سازمان‌های مربوطه به اون توجهی ندارند و قانون تازه‌ای هم درباره اون وضع نمیشه. جاوید آل داوود، رئیس هیئت مدیری انجمن حمایت از حیوانات، به سالهای 48 یا 49 خورشیدی اشاره میکنه که یک ماده قانونی تصویب شد و بر اساس اون کسایی که مرغ‌ها رو پشت رو نگه می‌دارن 2 ریال جریمه میشن. به گفته او این آخرین قانونیه که در ایران به حقوق حیوانات اشاره میکنه.
قطعاً نیاز بازنگری در این صدور پروانه شکار و قوانینی که مربوط به شکار هست باید رد بگیره، ولی همیشه حرفش بوده برای سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان اجرایی کار بسیار ساده‌ای که حداقل برای مدت محدودی شکار رو ممنوع کنن، مثلا بازنگری رو صورت بگیره. به هر حال ما در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که گفته میشه که بر اساس قوانین اسلامی داره اداره میشه، تمام مراجع تقلید شکار تفریحی و حرام اعلام کردن، حالا اینکه سازمان حفاظت محیط زیست اساسی داره مجوز یک کار حرام و صادر میکنه تو حکومتی که اسلامی هست، از شگفتیاییه که حالا ما جوابی نتونستیم باش پیدا کنیم.
با این حال مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته صدور پروانه شکار برای جمعیت‌های حیات وحش کشور در سال جاری ممنوعه. با این همه به گفته او شکار غیر مجاز در 3 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته حدود 2 برابر بیشتر بوده. اما شکار برای معیشت و زندگی معمولی آدم‌ها یکی از بخش‌هایی که معمولاً دست شکارچیان و طرفداران شکار تفریحی رو هم باز می‌گذاره. به گفته سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری پروانه شکار پرنده‌ها برای استان‌هایی که شکار پرندگان راهی برای امرار معاش با درخواست اداره‌های کل استان‌ها صادر میشه. موضوعی که از دید برخی فعالان حقوق حیوانات از جمله جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات، پایه منطقی نداره.
امروز شکار با کمک ماشین‌های چند صد میلیونی انجام میشه. برای این کار نیاز به اسلحه و تجهیزات چند ده میلیونی هست. هر گلوله‌ای که برای شکار استفاده میشه و ممکنه شلیک بشه تا اینکه یکیش به هدف بخوره ارزش چند ده هزار تومانی داره. بنابراین این تفکر که شکار امروزه برای روزی و اینجور چیزا انجام میشه تفکر باطلی هست. با فرض بر اینی که اگه چنین اشخاصی هم وجود داشته باشن، من مطمئنم که از این پروانه‌های شکاری که صادر میشه، چون بابت هر پروانه شکار هم باید مبلغی به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت بشه، هیچ کدومش نصیب این اشخاص نخواهد شد.
بعضی از تلاشگران در زمینه حقوق حیوانات همیشه در چنین روزهایی میگن برای درک شرایط و حال و هوای مردم یک شهر یا روستا باید سراغ حیواناتش رفت. باید دید سگ‌ها و گربه‌ها در خیابان‌ها چقدر سالم و آرامند و مردم چقدر مراقب جانوران ریز و درشت شهرشون هستند. از دید این تلاشگران اینطور بهتر میشه درباره مردم و نگاهشون به محیط زیست قضاوت کرد. نظرتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.